بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. حدیث شریف امروز در کافی جلد 2 صفحه 46 باب مکارم حدیث 3 یکی از احادیثی است که می طلبد که برای این یک برنامه‌ریزی ویژه داشته باشیم. دیروز ما حدیثی که محضرتون تقدیم شد، حدیث معروف و مشهور رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه بود که حضرت فرمودن انی بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق، فلسفه بعثتشون رو تتمیم و اکمال و اتمام مکارم اخلاقی بیان کردن. مکارم اخلاقی غیر از محاسن اخلاقی، محاسن اخلاقی اینه که آدم صفات خوب رو داشته باشه. در مکارم اخلاقی علاوه بر این که صفات خوب رو داشته باشه، خوب بودن دیگران هم مورد توجه او باشد. نه تنها خود خوب است، دیگران رو هم به خوبی دعوت میکنه. لذا مکارم اخلاقی یه پله بالاتره و اینجاست که حسن خلق با کرامت خلق تفاوت این گونه ای داره، گرچه که همشون دعوت به خیر و خیرات و حسنات و مکارمه، اما یکیش دیگران را دعوت می کند، یعنی خودش دیگه داراست، چون ذات نایافته از هستی بخش. کی که تواند شود هستی بخش، خشک چاهی که بود زاب توهی، زونه آید صفته آبدهی. تا میخواد دیگران رو دعوت بکنه، خودش باید اون صفت رو داشته باشه. حدیث امروز حدیث بسیار مهمی، سالا نمیدونم همه قسمتاشون شاد نرسیم امروز توضیح بدیم. حضرت فرمودن امام صادق امام حقایق علیه السلام به بله صحابشون یا عبدالله انا لنحب من کان عاقلا فهما فقیها حلیما مداریا صبورا صدوقا وفیا. ظاهرا حدود 7-8 صفت رو حضرت در این بیان کردن. فرمودن جناب عبدالله ما دوست داریم، انا لنحب، ما میپسندیم کسی رو که این خصلت ها رو داشته باشه. یعنی حضرت اول صاحب مکارم اخلاق رو بیان کردن، کسی که عاقل باشه، اهل فهم باشه، عاقل باشه. عقل چیه؟ العقل ما عبد بهر رحمان و تس و بهل جنان اول جنان. عقل اونه که انسان عبد باشه، عبد الهی باشه، مطیع باشه. عقل اینه. پس عاقل باشه یعنی این گونه باشه. خصلت دومی که ایشون بیان فرمودن، فرمودن فهما، اهل فهم باشه. خوندن ملاک نیست، دانستن ملاک بعدی است و فهمیدن ملاک است. فهمیدن ملاک. خیلی افراد چیزایی رو میخونن اما اونی که باید بدونن نمیدونن. خیلی از افراد چیزی رو میدونن اما اونی که باید بفهمن نمیفهمن. اهل فهم. آره، نسبت به حضرت سلیمان نبی ذات باری تعالی میگه ایشون فهما، فهما اهل فهمه، اهل فهمه. جمع شدن بین ملک و بین نبوت اگر فهم نباشد فاجعه بیوار میاره. اونی که اینها رو جمع کرده تونسته و بله سبک سنگین بکنه فهمه. اینم خصلت دوم. خصلت سومی که حضرت فرمودن، فرمودن فقیه ها ای باید اسلام شناس باشه. فقیه از تفقه، از فقه، فقه فهمه، فهم دینه. و فقیه الان اصطلاحیش یعنی اون که احکام الهی رو بدونه، اما فقیه در اصطلاح اسلامی یعنی اون که اسلام شناس باشه. خداوند دوست دارد کسی که عاقل باشد، فهیم باشد، فقیه باشد و حلیم بردبار باشه. عالم اگر بردبار نباشه هیچ فایده ای نداره، همه رو به عدر میده. لذا صفت الهی حلیمه، صفت انسان هم باید حلیم باشه. آره گفتن این حلیم رو چرا حلیم میگن، همین قضای حلیم رو گفتن چرا حلیم میگن، چون گفتن با همه مزاج ها میسازه. با هیچ مزاجی بله تدافع نداره، ناسازگاری نداره، با اکثر مزاج ها میسازه، حلیمه. و اون آشپز گفت بله حلیمش میگن، یا الله ببخشید دست شما درد نکنه. گفتن حلیم رو حلیم میگن به خاطر انقدری که این با این بله چی بهش میگن، اون بله چوبی که میزنن توی و اون کفگیری که میزنن توی این حلیم و انقدر به هم میزنن، انقدر این پتک میخوره و انقدر این بله کفگیر میخوره، اما باز هم صبوری میکنه، صبوری میکنه تا چنین غذای با مزاجهایی بله تحویل میده. عالم هم باید اینطوری باشه، عالم باید حلیم باشه، سنگ صبور حوادث و کلمات باشه، از هیچ چیزی هم گور نگیره. اگر اینجوری بود این میتونه بله دیگران رو بسازه، محاسن اخلاقی، مکارم اخلاقی، خوبی ها رو بریزه درون خودش، تو پالایشگاه نفسش بپرورونه و بعد پروریده رو برای دیگران تحویل بده. من گاهی وقتا تعبیر دارم، میگم باید عالم کار مادر رو بکنه، کار مادر رو بکنه. این مادرای شیرده آره شیر به بچه میدن، خودشون همه فرم غذا میخورن، غذای زمخ میخوره، غذای شل میخوره، سفت میخوره با ویتامین های مختلف، اما همیشه با مزاج بچه شیری رو تحویل میده. سبحان الله از این عظمت. حضرت امیرالمومنین علیه السلام وقتی که صحبت مادر شد و پرورشگاهش برای پروریدن شیر و فرزند، حضرت فرمودن عظمت الله جل الخالق از این کارخانه‌ای که خدا ساخته که چقدر شیر مطبوعی رو تحویل میده، تازه شیری که بعد میشه مثال علم، مثال علم، مثال علم. در خیلی از تعبیرها آره حالا انشالله علم تعبیر باشه و یه موقع خونده بشه و بعضی کلماتش معذرتون تقدیم بشه و تعبیرها، اگر کسی شیر در خواب ببینه معبر در اکثر مواقع تعبیر میکنه به علم. شیر میشه نماد، نماد علم، یعنی مادر علم پروره، عالم پروره، چون بردباره، چون حلیمه، چون صبوره. پس این چهار صفت دارن، وقتمون هم داره میگذره. حضرت فرمودن هشت صفت رو در اینجا بیان کردن که چهار صفت شما حضرتون عرض کردین: عاقل باشه، فهیم باشه، فقیه باشه، حلیم باشه، تا برسیم به توضیح چند صفت دیگر. انشالله امیدواریم که خدا به همه من و شما توفیقی بده که بتونیم انشاءالله تبارک و تعالی مکارم اخلاق رو در خودمون پیاده بکنیم. الحمدلله، الحمدلله، انشاءالله، آمین و هزارون آمین. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در مباحث بانکداری اسلامی بس به اینجا رسید، بانک یک ضرورته، ما بانکداری اسلامی رو یه ضرورت میدانیم، جدای از نظام اقتصادی اسلام نمیدونیم و اصولی رو برای نظام اقتصادی داشتیم محضرتون تقدیم می کردیم. اولین اصل اینه که به لحاظ نظر اسلام اقتصاد جدای از حضرت حق نیست، یعنی در اقتصاد اسلامی برعکس اقتصاد سوسیالیسم و ماتریالیسم که قائل به ماده و قائل به عدم مالکیت فردی است و کاپیتالیسم و سرمایه داری که قائل به بی حد و مرز بودن مالکیت، برعکس این هاست، مالکیت رو از آن انسانی می داند که مالکیتش از آن خدا. خیلی نکته مهمی است، خیلی نکته مهمی است. یعنی له ملک السماوات والارض، لله ملک السماوات والارض. و در نظام اقتصادی اسلام همه روابط اقتصادی باید بر اساس این اصل تنظیم بشه. و در نظام اقتصادی اسلام که هم حقوق دارد، هم بفرمایید فرد داره، هم حقوق فردی داره، هم حقوق اجتماعی داره، حق الله خودش یک جای وسیعی رو به خودش اختصاص داده. من همینجا چون بحث نظام اقتصادی شد، یه مطلب دیگری هم محضرتون تقدیم بکنم که این نظری است که ما بهش رسیدیم، و اون نظر اینه که ما نظامات اسلامی رو جدای از همدیگه نمیدونیم، یعنی کاملا در یکدیگر تداخل دارن و بدبستون دارن. نظام اقتصادی جدای از نظام اعتقادی نیست، هر دوی اینها جدای از نظام فردی و اجتماعی نیست، و همه اینها جدای از نظام سیاسی نیست، چون همه اینها جامعشون انسان است و خدای انسان است. برای همین انسان موظف به این است که عقیده خودش رو اصلاح بکنه، فرد خودش رو اصلاح بکنه، در اصلاح جمع بکوشه و در ترابط و تعامل و ارتباطاتش خیلی به قول معروف باید با حساب کتاب پیش بره. و بحث مالکیتی که برای خداوند است و مالکیت انسان در عرض مالکیت خدا نیست، بلکه در طول مالکیت خداست. به اشراف و عنایت باری تعالی گفت این چند روزی بحث برای روزی امانتی است در دست ما، گفت این اموال و این همه تشکیلاتی که دست ماست چند روزی بهله روزی دست ما، خدا روزی ما رو از این اوضاع احوال قرار داده، فلله الحمد. اما در اصل اونه، در اصل اونه. روزی حضرت امام حقایق امام صادق علیه السلام با دوستشون کنار نهری نشسته بودن، یرحمکم الله، یه وقت دیدن که بله، به دوستشون گفتن یک نگاهی به روی این بحر بکن، به روی این بله نهری که داره آب حرکت میکنه. بعد یه وقت دیدن که یک پری رو داره آب میاره، یه برگی رو، یه پری رو داره آب میاره. این برگ و این پر آب آورد کنار بله نهر. حضرت فرمودن خوب نگاش کن. بعد یه وقت دیدن که یه مورچه‌ای تو دهانش بله آذوقه‌ای گرفته، رفت داخل این روی این برگ نشست، آب دو مرتبه این برگ رو حرکت داد. حضرت فرمودن دنبال این بریم ببینیم کجا میره. خواستن نکته حکیمانه ای بفرمایند، جلال خالق عظمت الله، دنبال کردن دیدن رفت کنار یک قسمت سنگی که یک قسمتش از آب بیرون بود، یک قسمت دیگر زیر آب بود. آره، دیدن که این آره برگ اونجا واستاد، مورچه پیاده شد، رفت لای اون سنگ، دو مرتبه آمد سوار این شد و آره این برگه یا این پر اینو آوردش توی کنار نهر رو پیاده شد، آمد بخشید. آره آره آره، کشتی سواریه به اذن الهی، قایق سواریه به اذن الهی. بعد حضرت فرمودن فهمیدی چه شد؟ گفت چه شد حضرت؟ حضرت فرمودن لای این سنگ کرمیست، این کرم دسترسی به خوراک نداره و هر چند گاهی همین گونه مورچه ها و حشراتی مأمور رسوندن غذا به این کرم هستن و امروز مسئولیت روزیش دست این مورچه این گونه بود. عظمت الله، نظام بله خلقت و نظام مالکیت و ملکیت و ملکیت باری تعالی. پس اصل نظام اقتصادی بر اساس مالکیت انسان است که مالکیت خداست، با همین تعبیر مالکیت انسان که بر اساس مالکیت خداست، لهو ملک السماوات والارض. این مالکیت رو هم اگر قرار باشه باز ما ریزش بکنیم، مالکیت انسان رو در قسم مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی تقسیم می شود و اساس این مالکیت ها هم بر اساس کار و تلاش تنظیم میشه که لیس للانسان الا ما سعا، لیس للانسان الا ما سعا. پس ببینید سیر مالکیت و ملکیت انسان رو ملاحظه بفرمایید. یک، در طول مالکیت باری تعالی است، این مالکیت خداوند یه قسمش مالکیت انسان است و این مالکیت انسان دارای هم آزادی است به یک لحاظی و هم دارای محدودیت‌های خاصی است، هم دارای آزادی است و هم دارای محدودیت‌های خاصی است. و این مالکیت هم در اقسامش خصوصی دارد، عمومی دارد، دولتی دارد و بر اساس آزادی انسان و کار انسان تنظیم شده. اینی که وقتی ما میگیم نظام اقتصادی و نظام اقتصادی اسلام بالاترین و بهترین و حتی میتونیم بگیم که با اینو با کمال صراحت دارم عرض میکنم پربهره ترین نظام های اقتصادی جهانی. من بارها این مطلب رو محضرتون عرض کردم، الان هم دو مرتبه تکرار میکنم که نظام اقتصادی اسلام بن‌بست نداره. نظام اقتصادی اسلام بن‌بست نداره، بن‌بستی وجود ندارد، باز است. اگر بن‌بستی به وجود میاد از بی تدبیری ها و کج‌سلیقی ها یا بدسلیقی ها به وجود میاره. پس عنایت بفرمود در بحث بانکداری، مالکیت از آن خداست، مالکیت از آن انسان است، انسان مالکیتش در عرض مالکیت باری تعالی نیست، در طول مالکیت باری تعالی است. یعنی لهو ملک و سماوات والارض و لله ملک و سماوات والارض دارو مراتبه، یکی از مرتبه افاضات این ملک ملکیت و مالکیت انسانه. اما آیا این مالکیت و بفرمایید حتی ملکیتش، چون هم حکم است هم ملک است و هم ملک است، هم ملک است و هم ملک به تعبیر قرآن، هم ملک الناس است هم مالک الناسه، در این جهت به عبارت بهتر این مالکیتش و ملکیتش هم رها شده نیست، آزادی دارد اما آزادی مطلق ندارد، آزادی دارد که لیس للانسان الا ما سعا، نه مثل بعضی از مکتبها مالکیت اشتراکی رو قبول دارد، نه مثل بعضی از مکتبها مالکیت فردی رها شده رو کاپیتالیست و سرمایه‌داری رو قبول داره، مالکیتی رو قبول داره که با حد و حدود باشد. این مالکیت چیست؟ یک، اگر این مالکیت باید مطرح باشد باید ربوی نباشد، باید غرری نباشد، باید در روش درآمد و در چگونگی درآمد و درآمدها هم با حساب و کتاب باشد. ببین اینها دیگه چیزایی است که جزء خصوصیات بله اقتصاد و نظام اقتصاد اسلامیه. حتی ما بحث تعاون رو جز یکی از دستورات نظام اقتصادی میدونیم. بحث تعاون، تعاونو علی البر و تقوا و لا تعاونو علی الاسم و العدوان، هم امر است هم نهی است. و در واقع دیگه امر است، چون ما امر رو مطلق از امر و نهی میدونیم، امر و نهی اصطلاحی میدونیم. وقتی که چنین شد، انسان در دایره محدودیت‌های حقوق اسلامی باید حرکت بکند، چه حق جمعی و چه حق فردی، و همه رو باید بر اساس اون مشخصه‌ای که محضرتون عرض کردید، یعنی این که همه اینها خدایی است، تنظیم بکنه. و نظام بانکداری هم که از نظام اقتصادی اسلامی و ما عرض کردیم بانک یک ضرورته و دلایلش رو به حضرتون تقدیم کردیم، اینم بر اساس همین نظام اقتصادی باید تنظیم بشه. و اقتصاد اسلامی، بازم تأکید میکنم، اقتصاد اسلامی اقتصاد بسته‌ای نیست. نگن اقتصاد اسلامی اقتصاد بسته است، اقتصاد باز باز است، حتی در عنوان بهره. چرا شما یک وقت هست بهره رو میگید یعنی ربا و ربوی، این نه، اما یه وقت میگید بهره یعنی سود، سودی که در معاملاته. قطعا وقتی یک کسی وقتی میگذاره باید یک استفاده ازش داشته باشه. در نظام اقتصادی اسلام من عرض میکنم اگر معاملات ربوی نهی شده است، اگر خاطر مبارکتون باشه در مباحث گذشته پرداختیم حدود 18 معامله معادل بحث ربا داریم، همانند معاملات ربوی است اما ربوی نیست. یعنی احل الله البیع و حرم الربا هر دو معادل همدیگه حرکت میکنن، و بلکه احل الله البیع مصادیقش بیشتر است از حرم الربایی که مثلا چند تا مصداق بیشتر نداره. و اگر خاطر شریفتون باشه ما حدود 18 معامله همانند معاملات ربوی رو مطرح کردیم که سود همان است اما نامشروع هم نیست. این معنی باز بودن نظام اقتصادی اسلامه. و نظام اقتصادی اسلام و بحث بانکداری هم من با کمال صراحتی که دیگه بعد انشالله اینا رو آیات روایاتشو میخونیم، ما عرض میکنیم بر اساس تولید و توزیع عادلانه میچرخد، و بر اساس استفاده‌ای که و بهره‌ای که مانع حقوق دیگران نباشد ترسیم میشه. یعنی اگر قرار باشد ما نظام بانکداری رو تعریف بکنیم در نظام اقتصادی اسلام، میگیم نظامی است که هر کس به جای خودش از منافعی با حد و حدود اختیارات خودش استفاده میکنه. البته باید توجه به دو تا مطلب اساسی داشته باشد که همه اینها باید در راستای مالکیت الهی باشد و در راستای تقرب به حضرت حق باشد. و همونطور که هم امروز هم گفتیم در جلسات گذشته هم محضرتون تقدیم شده، نظامات اسلامی جدای از همدیگه نیست. خیلی نکته مهمی است. یعنی بعضیا نیان اقتصادی باشن نظام اجتماعی رو جدا بدونن، اجتماعی باشن جامعه شناس باشن اقتصاددان رو زیر سوال ببرن، یا هر دوی اینها باشن بحث حاکمیت و سیاست رو زیر سوال ببرن، یا نخیر هر سه اینها باشن و بحث عقیده و اعتقادات رو زیر سوال ببرن. نظام اعتقادی، نظام سیاسی، نظام اجتماعی، حتی نظام فردی، حتی نظام اقتصادی، این نظامات اسلامی همشون پیوسته به هم هستن. پیوستگیشون در چه هست؟ به قول ما طلبه ها، ما به الاشتراکی دارن و ما به الامتیازی دارن، فصلی دارن و جنسی دارن. جنس اینها و ما به الاشتراکشون در اینه که اینها همش در مسیر تقرب الالله، تقرب الالله. حالا در بعضی هاشون قصد قربت لازم است که میگیم معاملات بله قصد قربت دارن، عبادات دارن، قصد قربت معاملات ندارن و حتی بعضی از معاملات هم باید درش قصد قربت بشه که انشالله عرض میکنیم، اما همشون به لحاظ این جهت باید چه باشن؟ در حیطه اختیارات حضرت حق باشن. و این تفاوت بین نظام اقتصادی اسلام یا نظام اسلامی و نظام غیر اسلامی است. هم با همین تعبیر وقتی که میگیم نظام اسلامی، همه این نظامات رو به نظر ما شامل میشه. لذا ما میتونیم بگیم که در نظام اقتصادی اسلام بله خدا یک جایگاه خاصی دارد، انسان یک جایگاه مخصوصی دارد و هیچ موقع جدا انگاری و به عبارت بهتر فاصله راه ندارد. در یه فرازی از الهی نامه مون عرض کردیم، الهی خوش به حال اون کس که فاصله ها را تبدیل به رابطه ها بکنه. البته نه اون رابطه ای که میگه فلانی بله اهل رابطه است و بله سوء برداشته، نه، این رابطه ها یعنی فاصله ها کم بشه، تبدیل به چه بشد؟ تبدیل به وصل بشه. اگر فاصله های ما رابطه ها بشود، که ما عرضمون اینه، بزرگترین هنر یک مجتهد به خصوص در مسائل مستحدثه که الان مسائل جدیدی است. الان شما ببینید چقدر معاملات جدیدی به وجود اومده. ما در بحث معاملات و در بحث اینا هم نظرمون اینه، همونطور که بارها محضرتون تقدیم کردیم، شارع مقدس مؤسس نیست، چه از ممضی است، امضا کننده است. خیلی نکته زیبایی است. یعنی نه حصر معاملات را در معاملات مطرح شده در زمان شارع میدونیم، نه حصر معاملات را در زمانهای دیگر میدونیم، بلکه این زمانها که می آید و می گذرد و ابزار جدید به وجود می آید، معاملات جدیدی به وجود میاد و اینا هم از نظام اقتصادی اسلام جدا نیست. و ما باید چه بکنیم؟ ما باید آیا معادل گذاری بکنیم، تطبیق بکنیم مسائل مستحدثه رو، بگیم مسائل مستحدثه نمونه هایی در گذشته داشته و الان ما تطبیق بکنیم. البته شاید در بعضی مسائل تطبیق باشه، اما ما فراتر از تطبیق حرف میزنیم. ما عرضمون اینه مسائل مستحدثه به خصوص بانکداری، بلعخص معاملات جدید، یک جوری الان مطرح شده ان که ما باید اینها را استنباط و استخراج از اصول اسلامی داشته باشیم و چه بسا اصلا ما نمونه‌هایی در گذشته نداشته باشیم. کجا معاملات دیجیتالی در زمان گذشته بود؟ کجا ارزهای دیجیتالی در زمان گذشته بود؟ و در بحث ارزها هم مبنا رو قبلا محضرتون عرض کردیم، در پول ما قابل به اعتبار هستیم، نه قائل به مثلیت علل اطلاق پول هستیم، نه قائل به قیمی بودنش هستیم. گاهی از وقتها میبینیم مثلیست که باید قیمت هم درش مطرح بشه، یعنی ارزش گذاری، یعنی اعتبار. و اون چه که اعتبار درش مطرح باشه و عقلای عالم بهش اعتبار بدن، عوض و معوض واقع میشود. در بحث بانکداری اسلامی هم همین مبنا را دو مرتبه تکرار میکنیم، مسائل مستحدثه معناش اینه و بحث نظام اقتصادی معناش اینه، روابط اقتصادی معناش اینه و هر چه که ما بتوانیم ارزش گذاری بکنیم، ما میتوانیم اینها را ثمن و مثمن قرار بدیم. به تعبیر بزرگان از علما، آنی که مالیت داشته باشد، آنی که ارزش داشته باشد، اعم از اینی که ملکیت داشته باشد یا ملکیت نداشته باشد. لذا دیگه بحث بله حرمت خونی که قبلا در خیلی از مکاسب و معاملات و مکاسب محرمه حرمت داشت، معامله خون، الان ما میگیم الان نه تنها حرمت ندارد که بلکه گاهی وقتا وجوب هم پیدا میکند. چرا وجوب پیدا میکند؟ چون موضوع منتفی شد. ما وقتی که بررسی میکنیم حرمت خون را، ببین لذا اینجا ما نیاز داریم موضوع شناسی خیلی در حکم شناسی موثره. یک فقیه باید سر از موضوعات کاملا در بیاره، به خصوص روایاتی و آیاتی که انشاء شده هست که ما همه اونها را بر خیلی هاشون را بر اساس تمثیل میدونیم نه بر اساس تخصیص. ما میبینیم حرمت خون این بود که قبلا یک غذایی درست میکردن، مواد اولیش خون بود و خیلی بین عرب ها هم طالب داشت و حتی غذای ویژه هم بود و هر چی که صاحب خون ویژه می شد اون غذا یک ویژه و یک خصوصیت خاصی پیدا می کرد به لحاظ جامعه شناسی. لذا شارع مقدس آمد جلو این رو گرفت، جلو خونخاری رو گرفت، نه جلو مبادلات خون رو. الان می بینیم گاهی وقتا یه بسته خون، یه پاکت خون یک نفسی رو نجات میده. ما بگیم این حرمت داره؟ قطعا حرمت ندارد. چرا؟ چون موضوع منتفی شده و تبدل احکام به تبدل موضوعات است. ظاهرا وقتمون تموم شد، آقایانم تشریف آوردن، اجازه بدید باشه برای جلسه آینده. پس اینا رو حتما عنایت داشته باشید که اینها اصول نظام بانکداری و نظام اقتصادیه. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آله محمد.